السلام عليكم. سلامتی همه حاملان و حافظان و عاملان به قرآن صلوات. جزو شیعیان حقیقی آقامون علی ابن موسی رضا محشور بشیم صلوات. دنیا و آخرت سایه نشین چادر مطهر مادرمون حضرت زهرا باشیم صلوات. صلوات خاصه امروز رو از طرف وجود مطهر نبی اکرم، همه فرزندانشون، علما، شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم و خصوصا شهید اخیرمون، شهید سید محسن حجتی. خداوند انشاءالله این سردارانی که قصهشون به سر میرسه و جان خودشون رو فدای اسلام و قرآن میکنن نور و برکت و رحمت قرار بده و به واسطه وجود این خوبان و بازمانده هاشون مژده ظهور رو برای همه عالم هستی به ارمغان بیاره صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها أكون الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. الحمد لله علی ما انعم له الشکر علی ما الحم. الحمد لله علی عظیم رضیتی و الثناء بما قدم سلام على مهدی الامم سلام هی حتی مثل الفجر و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. ایامی رو که پشت سر گذاشتیم، میلاد خجسته و مسعود آقامون فامن الحجج علی ابن موسر رضا بود. خداوند انشاءالله ماه ذی‌قعده که ماه امام رضاست برای همه عالم هستی خصوصا شیعیانشون پر از خیر و برکت و مغفرت قرار بده صلواتی فرستید. و پیش روی ما روز چهارشنبه و جمعه رو داریم که دو روز زیارتی خاص امام رضاست به روایت شهادت ایشون، و روز جمعه روز تولد زمین که روز خاص زیارتی هیچ کدوم از اهل بیت نیست جز شمس و شموس خورشید خورشیدها. اگر موفق شدید که به پابوس آقا برید که فبه المراد، و اگر احیانا نتونستید با پای فیزیکی و ظاهریتون برید با پای دل، همه انشاءالله روز دهولرز هم نمازش رو مراقبت بفرمایید هم زیارت حضرت رو از راه های دور و نزدیک. خداوند انشاءالله در روز ده بوالعرض که زمین از پوسته خودش جدا میشه و به اصل هستی خودش که امام هست میرسه و در محضر امام رؤوف نوزایی براش رخ میده، برای همه ما بیش از اون چی که تصورمون میشه این نوزایی در ایمان و عقلمون رخ بده. صلوات دیگه ای بفرستید. خب اول عرض کنم جلسه آینده یه نیم ساعت زودتر تشریف بیارید. ساعت چند میشه؟ تا 4:30. چون جلسه ای رو تو این سالن باید بزرگواران داشته باشن در زوا حیات مذهبی، ما یه نیم ساعت زودتر انشاءالله میایم که هم برنامه ما تعطیل نباشه، همون دوستان بتونن به موقع از سالن استفاده کنن. به دوستانتون که تشریف ندارن بگید انشاءالله اگر خاطرم بود دوباره آخر جلسه هم یادآوری میکنم. اما بریم سراغ اصل زندگی خودمون. این که از جلسه گذشته 3 نفر داوطلب 3 تا نکته کلیدی رو بگن و بگن که قرار بود چه تمرینی انجام بشه. بلنگو دست کیه؟ دست شماست. خدا حفظتون کنه. خب داوطلب اول فرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جلسه پیش راجع به کینه خیلی صحبت فرمودین، یکی راجع به اینکه خانمایی که میگن همسرمون کینه یه باشه برخورد کنیم، یکی اینکه خود شخص وقتی فکر میکنه کینه یه چه راهکارهایی باشه براش تا اونو درمان بکنه. در مورد اول
کینه یعنی چی؟
کینه فرمودی آدمای کینه یه ویژگی خوب دارن، اینکه هیچی یادشون نمیره، ولی خب بدی ها رو کلا روش کلید میکنن، غیر مثل حسودان
کلید نمیکنن، قفل میکنن. شما هم کلید مثل این 4 سال اخیر دارید استفاده میکنن.
حسود خوبی ها رو میبینن ولی کینه یا بدی ها رو خیلی میبینن و اینو اصلا از یادشون نمیده. تعریف دیگه یادم نمیاد که بخوام تکمیلش بکنم، اگه اجازه بدین راه کاری که فرمودین بگم. فرمودیم خانمایی که میگن که همسرمون کینه‌ایه، اولا که لطفاً با کینه‌ای‌ها نجنگید، سعی نکنید که مثلا بشه که اینطوری نبوده که تو فکر می‌کنی، چون اون فکر می‌کنه داری از کسی که اونو رنجیده دفاع می‌کنی، این حالت رو بدتر می‌کنه. سعی کنید باهاش همدلی و همدردی بکنید، حتی اگه و جاهایی که حرفش هم عاقلانه نیستا، ولی باهاش همدلی بکنید. تایید نکنید ولی همدلی بهش بکنید. و اینکه خیلی
چجوری تایید نکنم ولی همدلی کنم؟
ببینید مثلا
داره میگه که من با مامان شما دلم صاف نمیشه، همسرتون مثلا،
درسته، مثلا
چون که فلان موقع فلان حرفو به من زد. شما هم میخوای همدلی کنی هم میخوای تایید نکنی، یعنی چیکار باید بکنی؟
شما اون دفعه مثالی که زدین فرمودین که بهش بگین که من اگه جای شما بودم تو همچین موقعیت بودم خیلی رفتار بدتر از این نشونه، و شما چقدر خوب هستین که اینطوری فکر میکنی مثلا راجع به این موضوع.
همدلی معنیش این نیست که راست و دروغ طرف مقابل من بگم تو راست میگی راست میگی راست میگی. همدلی اینه که من احساس آزردگیشو بفهمم و تو اون احساس خودمو شریک غمش حس کنم. پس تو همدلی این اشتباه رو نکنیم که گاهی اوقات ما تایید میکنیم حرف غلط یه نفر رو، یه گزارش غلط داره میده، اصلا خطا کرده یا یه خبر دروغ اصلا بهش رسیده، بعد توقع داره ما باور کنیم، ما هی حس میکنیم میگیم نه اینجوری نیست. ببینید بحث سر احساس این آدمه که در عالم خارج موضوع اصلی ما اون اتفاقی که بیرون افتاده نیست، اون اتفاقیه که درون این آدم افتاده. همدلی بکنید اما تایید نکنید، یعنی اگر این آدم دچار خطاست، مثلا خدایی نکرده با مادر شما دچار مشکل شده، مادر شما 100 دفعه بهش محبت کنه نادیده میگیره، بعد شما هی میخوای اثبات کنی مامان من خوبه مهربونه، هر کی شما میگی اون علیه خودت استفاده میکنه، میبینی به نتیجه نمیرسی، فقط روز به روز فاصلتون بیشتر میشه. لطفاً در مورد آدمهای کینه‌ای سعی نکنید اول واقعیت ها رو بهشون نشون بدید، چون اینا با واقعیت خارجی ارتباطشون قطع شده، در درون احساس خودشون یه ظرفیتی از عفونت و چرک دارن، یه رنجش ایجاد شده، حالا هر چی هم خوبی میکنی بدی حساب میکنه، هر رفتاری میکنی معنی بد میگیره، احساس منفی داره. به همین دلیل سعی نکنید اول فکرشون رو اصلاح کنید، کمک کنید اول بفهمه که شما میفهمیدش. پس همدلی به رسیدن به یک احساس مشترکه، نه اینکه ما حرف غلطش یا احساس غلطش رو بگیم نه 100% تو درست میگی، نه تو درست میگی نه مامان من درست میگه، نه تو درست میگی نه داداش من درست میگه. اگر کینش نسبت به این افراده، تو آدمی هستی که تو این شرایط رنج کشیدی و این رنج تو درسته، یعنی تو رنج کشیدنت یه چیز توهمی نیست، واقعا داری رنج میکشی. من میفهمم اگر کسی مثل تو این موقعیت بود چی میکشید. مثلا اگر خودم بودم، این اسمش همدلیه، یعنی من دلمو میذارم جای دل طرف مقابل، بعد بهش کمک میکنم که باور بکنه من میفهممش.
دومین مورد فهمیدین که محبت رو نسبت به این فرد بیشتر بکنن، نگاه در رفتار، گفتار، نگاه و فیزیکال محبتشون رو افزایش بدن و نوازشگریشون رو بیشتر بکنن.
آدمای کینه محبت رو راحت نمیپذیرن، چجوری میخواد بهشون محبت کنید؟
خب یه مقدار باید تمرین کرد دیگه.
چجوری؟ من الان جلسه اولم خانم اومدم ببینم اینجا چه خبره، شما میگی بریم تمرین کنیم، خب من نمیتونم برم سر قله، چیکار کنم؟
نمیدونم، من فکر میکنم که اگر که مرتب بهشون محبت کنیم بالاخره میپذیرن. خب
ظرفیتمونو نسبت به بیمحبتی، گاهی تیزی زبونشون، گاهی بیمعرفتیشون، کاملا ظرفیت خودمونو بالا ببریم. اگر شما میخواید کسی رو درمان بکنید، ببینید هر کدوم از ماها یه سری ضعف‌های اخلاقی داریم، یه سری نقصایی رو داریم. شما میدونی همسرت کینه‌ایه، شما میدونی خواهرت کینه‌ایه، شما میدونی مثلا خواهرشوهرت یه شخصی که تو دایره ارتباط خانوادگی و عاطفی شماست، میدونی اگر از کسی بدی ببینه هیهات من نزله، به این راحتی یا دل سیگه باش صاف نمیشه. خب این مریضه، این بیماره، ولی نمیتونه یه نایلون قرص و دوا دستش بگیره که همین باورشون بشه مریضن. حقم ندارید هرگز به این آدم بگی تو مریضی. بعضیا از شدت ناراحتیشون میگن ببین میدونی اصلا تو مرض داری، مریضی؟ خب لطف کنید شما همین الان بکشید این آدمو، دیگه زحمت دیگه نمیخواد بکشی. در مورد کسی که مشکل اخلاقی و روحی داره هرگز حق ندارید بهش بگید که تو مریضی. بعضیا دیگه پا هم از این جلوتر میذارن، چی بهش میگن؟ روانی. دیگه چی میگن؟ عقده. خوبه حرفای بد بلدی، لازم تمر من بگم. متاسفانه شیطان آماده است برای چی؟ عداوتن و بغضا. قرآن میگه شیطان هدفش اینه بین شماها دشمنی و بغض بندازه. شما که میدونی این آدم کینه ایه، ببین مثل یه آدمی که کینه یه مشکل اخلاقیه و اگر کسی خودشو درمان نکنه بیچاره میشه، چون امکان داره فقط با آتش دوزخ درمان شه. خدا کنه تو همین دنیا بیماری های اخلاقیمون خوب شه و بریم. اما کینه به عنوان یک بیماری اخلاقی نه با قرص خوب میشه، نه با اینکه من برم فقط براش دعا کنم، نه اینکه براش دعا بگیرم. نه شرمنده، یه مقدار زیادی ارتباط درست و خوب آدمایی که بزرگوارن خوب میشه. امروز بحث ما بحث کرامته، یادتون باشه که از اول ذیقعده تا 11 دهه چجوری میشه بزرگوار بود، چجوری میشه امام رضایی و حضرت معصومه ای زندگی کرد. این که در مقابل آدمایی که خیلی واضح بدی ها رو انجام میدن، رفتار میکنن، من قراره در قبال این آدمای بد خوب باشم، خیلی خوب باشم، کمم نیارم، چون آدم کریم کم نمیاره. خب خانم من آدمم مگه میشه کم نیارم؟ وقتی به آب کور ملکوت وصل باشی کم نمیاری، اما اگر خودت باشی یه بار به دو بار قطعا کم میاری، میگی دیگه بسمه، این همه نجیب بودم دیگه نمیخوام نجیب باشم، آقا این همه خوب بودم نمیخوام باشم، خانم دستم نمک نداره نمیخوام محبت کنم. آدمایی که بدی دیگران اونا رو از خوبی توبه میده. خیلی ها تو زندگیشون خوب بودن، خوبی ها رو انجام دادن، اما چون به آب کر قربتن الالله وصل نبودن، مثل آب قلیلن. آب قلیل شیء نجس بهش بخوره، حکم فقهیش چیه؟ به محض اینکه یکی از علائمش عوض شه نجس شده، یا رنگش عوض شه، یا بوش عوض شه، یا طعمش. یکی از این سه تا بلا سر دل من و شما بیاد، هر آدم بدی میتونه ما رو از خوبیا جدا کنه. قربون دست. به خاطر همین کسی دستش به دامن امام رضا میرسه و بعدش به ابناء الرضا که آخرینشون بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریفن، که تمرین بزرگواری کنه. شما هیچ وقت حاضرید به یه لباس حریر یه تیکه گونی وصله کنید اگه پاره باشه؟ حاضرید؟ نه، نسبتی نداره. اگر اخلاق من مثل گونی زبر و بد باشه، به حریر وجود پیامبر و اهل بیتش وصله نمیشم، وصل نمیشم. اگه من قرار امام رضایی بشم، باید امام رضایی بشم، باید بزرگوار شم. تمرین نیاز داره. شما اولین باری که خواستی برنج بپزی یا سوخته یا شسته شده، اولین باری که خواستی کوکو درست کنی، اولین باری که کوفته درست کردی، دفعات اولی که رانندگی کردی تو چنار و منار بوده، هی ترمز گاز ترمز گاز، همه رو بیچاره کردی تو شیشه رفتم، اینقدر تکرار کردی با بدون اینکه خسته شی، اشتباهات خودت رو گرفتی، خسته نشدی، در اثر تمرین و تکرار حالا دیگه اوستا شدی. درسته؟ خوش به حال کسی که تو بزرگواری اوستا بشه، یعنی تو خوبی کردن به بدا، بدون اینکه آدمای بد بتونن اونا رو از خوبی پشیمون کنن. پس فرمول این هفته: اجازه ندهید آدمها با کارهای بدشان شما رو از خوبیهایتان بله جدا کنند و پشیمان. یا اونا باید به شما پیروز شن، بدا شما رو باید مثل خودشون بد کنن، یا شما باید به اونا پیروز شید، بدا رو مثل خودتون خوب کنید. حتی اگر اونا خوب نشن، شما لایق خوبی هستید. پیامبر نتونست ابو جهل آدم کنه، ولی پیامبر در قبال ابو جهل و ابو لهب از زیبایی چیزی کم گذاشت؟ نه، هی زیباییشو بیشتر و بیشتر کرد. خدا انشاءالله به هممون کرامت نفس بیش از پیش عطا بکنه. صلوات بفرست. خب پس به آدم کینه‌ای چجوری قرار شد محبت کنیم؟
بالا ببریم، برای اینکه وقتی اونا نمیپذیرن محبتمون رو، ما ناراحت نشیم از اینکه نپذیرفتن، دوباره ادامه بدیم این محبتمون رو.
و هرچی شما بتونید ادامه بدید پیروز میشید. خانم نمیشه 20 ساله خانم، شما یه چیزی همینجوری باز خودت میگی یا بلنگو گیرت اومده یه چیزی میگی. قربونتو برم، تا حالا ندیدی آب سنگ و سوراخ کنه؟ لطیفتر از آب داریم؟ لطیفتر از آب نداریم، سختتر از سنگ هم در تمثیل نداریم، ولی آب با لطافتش میتونه سنگ و سوراخ کنه. میرید بیرون شهر، میرید توی کوه و در و دشت، ببینید چجوری قطره قطره آب میشه که سنگ و گود میکنه. چون خسته نشده، چون مداوم بوده. من 2 روز محبت میکنم، 3 روز میگم ولش کن، 2 روز محبت میکنم میگم پس چرا آدم نشد. این همه ما ها میریم زیارت امام رضا، به آقا میگیم یا زامنه آهو. ببخشید شما آهویی که یا زامنه آهو میگی؟ نه خانم، من گرگ نفسم رو بردم، آقا دست رو کشه سرش بلکه آهو بشه. قربونتو بشم، گرگ نفس من اومده حرم امام رضا، آقا رو صدا میکنم میگم یا زامنه آهو، بعد از در حرم نرفته بیرون دوباره گرگ وجود من گرگه. آقا ولی هنوز دست رو سرم میکشه. منش چیه؟ امام به اندازه ظرفیت تمام زیباییش داره خودشو خرج من نالایق میکنه، بلکه من حور بشم. هر کسی به خودش این رو بگه تو محضر حضور اماما، هر کسی عیبای خودشو ببینه، هر کدوم از ماها، هر کدوم از ماها چرا اونجوری که هنوز امام زمان میخواد نشدیم، هنوز اون ورژن فاینال نشدیم که امام زمان بپسنده، بپذیره. به خاطر اینکه خوب میشیم بد میشیم، هی آفتاب مهتابیم، ابر و سایه ایم، خسوف و کسوف داریم. قربونت بشم، خوبی رو تمرین کنیم، خسته نشیم. هر جام زمین خوردیم بگیم خدایا تو اینقدر بزرگی که میتونی من به این همه زشتی رو دستمو بگیری خوب کنی. اصلا هر آینه اینه که هر کی زمین خورده است میتونه راهو پیدا کنه. از امروز تا اول محرم 40 روز فاصله است. 40 تا آینه کتاب معنوی خودمون تو آینه وجوده. السلام علیک یا ابا عبدالله. از امروز زیارت امام حسین رو شروع کنید که به قدیر میرسید به دست امیرالمؤمنین اون نور ولایت بیاد تا اول محرم. پرچم آغاز محرم رو امام زمان به دستمون بده که عینت طالب و به دم المقتوله بکرمله. خدا انشاءالله ما رو لایق یاری آقامون امام زمان انتخاب کنه و تربیتمون کنه. صلوات بفرست. نکته دیگه ای دارید بفرمید؟
بله. شخصی که خودش حالا کینه یه میخواد کینه رو در خودش درمان بکنه، فرمودید که اولین کاری بکنه جلب محبت های اینا، یعنی بره برای خودش دوستای خوب و مؤمن پیدا بکنه. ارتباط با مساجد اگر بگیره این دوستا رو بهتر و راحت تر میتونه پیدا بکنه.
چرا؟
برای اینکه اونجا آدم های مؤمن زیاد رفت آمد میکنن. خب
داشتن دوست خوب یه ارزش مقدسه، برای تفریح نیست، برای تفنن نیست، برای پر کردن وقت خالی نیست. دوست مؤمنه. مؤمن یعنی چی؟ یعنی از خدا بترسه، دلسوز، عاقل. هر چقدر دارید کمه، زیادش کنید. دوست خدا ترس، عاقل، دلسوز. هر کسی تعداد دوستاش، دوستای این مدلی زیاد داشته باشه، این پیر نمیشه، پیر بشه زمینگیر نمیشه، زمینگیر بشه رو دست بلندش میکنن میبرن، مریض نمیشه، مریض بشه سود خوب میشه. یادتون باشه وقتی که یه عالم بزرگ از دنیا میره، تو پیام تسلیت معمولا شنیدید میگن به کی پیوست؟ رفیق اعلی. شما مگه دنبال رفیق نیستید؟ بله یا خیر؟ هر چقدر رفیق خوب، تو رو خدا رفیقای بدتونو بذارید کنار، رفیقای بدمونو بذاریم کنار. رفیق بد اول اخلاقای بد خودمونه ها، بعد رفیقایی که بیرون داریم. هر کی گناهو تو چشم تو کوچیک میکنه رفیق بدیه، بذارش کنار. خانم گناه داره، آدم خوبیه. ببین اونی که حجاب تو رو سست کرده رفیق خوبی نیست، چون راه جهنمو داره برات باز میکنه. اونی که نماز اول وقتو ازت گرفت، اونی که محبت کردن بی منت به پدر و مادر رو از تو گرفت، اونی که سر تو رو از مسجد و قرآن و دعا کشونده توی لاین و واتساپ و بی صحاب، شرمندم، رفیق خوبی نیست. عزیز دلم، رفیقی که تو رو از خدا میگیره دعا کن خدا ازت بگیره. دعا کنی خدایا ازم بگیر هر چیزی رو که تو رو از من میگیره. در روایت داریم دروغ میگه کسی که میگه توبه کردم اما رفیقاش عوض نمیشن. کسی که میخواد راه خدا رو پیدا کنه باید رفیقایی رو داشته باشه که حرف خدا، راه خدا، کارایی که خدا میپسنده رو درست من در آوردی. نه ها، تو رو خدا مراقب باشید، آخر الزمانه. بعضیا سجاده آب میکشن بیچاره میکنن آدمو،
عرفان‌های کاذب دم خروسی میگه رفتی مسافرت نماز تو 4 رکعتی بخون واسه خدا لاو بترکون. بله نماز مسافر که شکسته است کمتر از 10 روز. ببین لاو بترکون برا خدا شرمنده مخینگ و تعطیلینگ. کدوم مرجع تقلیدی گفته نماز تو سفر 4 رکعتی بخونید؟ دارن مد میکنن این رفتارهای احمقانه روها. حواستون رو جمع کنید. از این که میگه میخوای نماز بخونی، ببین برو یه آرایش حسابی بکن، خدا نماز تو قبول میکنه. کلن نبفهمه. آدمای خلدیوونه اینقدر زیاد شدن، عاقلا رو با انگوش باید شمرد. دنیای امروز ما دنیای اوج تاریکیه، ظلماتون فوق ظلمات. دیوونه ها عاقلا رو با انگوششون میدن میگن بر چی حجاب داری تو؟ مگه عیب و ایراد داری خودتو پوشوندی؟ لابد یه چیزی هست دیگه. بر چی هم تو نماز بخونی؟ بر چی نماز بخونی؟ تو برای خود نامه بنویس. تو هنوز حجاب داری؟ ای بابا خود جهنم نمیبره کسی رو، خواسته الکی بترسونه. معاذ الله. ببین آدمایی که خلن دریوری میگن از همه جا سرازیر شدن، مثل یعجوج و معجوج. من کل حدب. آدمایی که دین رو با گمانهای غلط خودشون آمیخته میکنن، بعد میخوان تو دین رو یاد بدن. دست تو از تو دست ولایت فقیه بیرون نکش، از تو دست مرجع تقلید با تقوا بیرون نکش، از توی دست امام حسین بیرون نکش، و الا دزد راه زیاده. هرچی به آخر الزمان نزدیک تر میشید دجالواره ها بیشتر میشن. با این ویژگی قرار من مسیری رو پیدا کنم که بتونم این راه خدا رو به زیبایی برم. خدا انشاءالله به عنایات امام زمان، به خون دل علما، به خون شهدا، همه انسان های روی این کره خاکی رو به دست مطهر بقیت الله الاعظم به همین زودی باب هدایت ناب رو برای همشون باز بکنه، صدقه سر همه اونا، به ما هم هدایت مضاعف بده. صلوات بفرست. و نکته آخر،
دومین مطلب که فهمیدین تو این زمینه ارائه محبت‌های ناب بود بعد از جلب محبت‌ها. فرمودین در ازای رفتارهای آزاردهنده‌ای که کسایی که باعث شدن من کینه‌ای بشم، حالا نگاه کنم ببینم کیا به محبت من نیاز دارم، من خودم به اونا محبت بکنم.
من خودم فقر دارم، برم به یکی دیگر سیر کنم؟
خب خیلی تاثیر می‌ذاره تو روحیه.
ایشون داره درست میگه ها، من چون یکم شیشه خورده دارم اینجوری سوال می‌کنم. برای اینکه خیلی وقتا شما یه حرف خوب می‌زنی فوری متهمی به چی؟ هر موقع حرف خوب خدایی بزنی میگن او داره شعار میده. خوش به حال کسی که نیم بیت شعار بده یه غزل شعور پشتش داشته باشه. ایرادایی که من میگیرم برای اینکه شما نقص فنیای رایج رو متوجه شید، بتونید این لباس رو تراز لباس تقوا کنید به تنتون، ناقص نزنه، خراب نباشه.
پس با این مورد فرمودین ارتباط با کودکان زیاد داشته
اون قبلی هم جواب ندادی یا زیرابی رفتی
کدومو؟
همون سوال ناجوره.
خودم فرق دارم چجوری محبت کنم.
آره من الان دچار کینه شدم، هی دلم میخواد بقیه منو ببینن به هم محبت کنن. شما میگی من برم یکی رو پیدا، کسایی رو پیدا کنم که نیاز به محبت من دارم، برم محبت کنم. بابا من ندارم، چجوری برم به یکی دیگه نون قرض بدم؟
خب اونی که به هم آزارم داده محبت نمی کنه که، به یه بچه، به یه پیرمرد، به یه سالمرد، به یه
آقا کسی به من محبت نکرده، من برای چی باید برم به بقیه محبت کنم؟ کسی به من محبت نکرده، من بلد نیستم محبت کنم. شنیدین این حرفا رو یا نشنیدین؟
شنیدین. ولی مگه میشه آدم زود بلد نباشه محبت بکنه؟
آره بلد نیستم، بلد نیستم. شدم کبیر، دریا بودم شدم کبیر، اینقدر خانم همه اذیتم کردن، الان دیگه اصلا منزجرم، بدم میاد. بدونید این چیزی رو که اول جلسه عرض کردم جز به ابتلاعات آخر الزمانه. خوبا بد میشن به خاطر بدا، نظر خوشحالی بدا. آدمای بد انقدر بدی میکنن که خوبا از خوبیشون توبه میکنن، میگه خوب بودم بس همه دیگه نمیخوام خوب باشم. این خیلی خطرناکه. اگه این آدم از اول بد بود آدم دلش نمیسوخت، میگفتم خب بیچاره بده دیگه. ولی اونی که خوب بوده ریزشی ها، برگای سبزی که یهو زرد میشن. نگران اونایی ما.
نمیدونم جواب این سوالتون چجوری باید بدم، ولی من
فکر می‌کنم بچه‌ها
هر کسی میتونه محبت کنه.
بلنگو رو بی زحمت بدید این دو طرف. سلامتی و موفقیت خواهرمون که به زیبایی نکات رو فرمودن یه صلوات بفرستید. من دارم درس جدید و حین پاسخ ورسش میگم.
ببخشید روایت هم داریم مثلا آدم فقیره صدقه بده فقرش از بین میره.
خب من پول ندارم چجوری برم صدقه بدم؟
هر چی که دارم یه لبخند.
حرفشون کاملا درست روایته. مداوا کنید، درمان کنید، حل کنید مشکل فقر خود را با صدقه دادن. بابا کف دستی که مونه داره هم که بکن. خانم ندارم چی برم بدم؟
یه لبخند که میتونم بزنم.
مگه لبخند صدقه است؟ این گداه اومده رد شه میگه به من پول بده من یه لبخند بزنم. چند تا حرف ناجورم میزنه.
یه حرف خوب یه سلام.
ببخشید من امروز خیلی عملیاتی دارم کار میکنم و من میخوام ببینم شما به این فقیری که میگه تو رو خدا من گرفتارم مشکل دارم مریض تو بیمارستان دارم شما میخوای بهش لبخند بزنی؟
یه حرف خوب که میتونم
بگید ببینم همون فقیره رو الان ببینید بگید
خدا انشالله بهش
خدا الهی بسته تو نفته ندیدید بعضی از فقیرها همچین آهی میکشن بعضیشون هم میگیره ها دعاش میکنم خوبه سلامتیشون سر باد بفرستید لبخند در جایی که کسی درد رو داره میگه فکر میکنه ما داریم مسخرش میکنیم خیلی مهم لبخنده به موقع باشه ولی تلخند میشه یا میشه مثلا این خندوانه که شب شهادته مثلا شهیدم مثلا خندانده شو دریوری میذاره تلقی بر این که من وقتی که میخوام کسی رو مشکلش رو حل بکنم باید درک موقعیت او رو بکنم همه را فهمیدن همه را بخشیدن است من الان باید بفهمم این آدم داره میگه من مریضم بیمارستانه یه پولی بهم بدین کمکم کنین من بتونم راست و دروغش الان کاری ندارم الان این آدم با این شرح حال به من مراجعه کرده من لبخند بزنم بگم که خدا ایشالله مریضتو شفا بده نفرین و ناله خواهد داشت چه به دروغ چه به راست یه رفتار زیبا شکل نگرفت من باید حتی اگر این آدم دروغ داره میگه شرمندش کنم اگر راست داره میگه باید رو زخمش مرهم بتونم بذارم این که بهش بگم من که شرمندم کاش داشتم کمک میکردم ولی دعاش میکنم و خیلی وقتا این مراقبت رو بکنید اگر واقعا هیچ کاری نمیتونید بکنید دعا بکنید و این دعا کردن صمیمانه و صادقانه باشه همون دعای ماه رمضانه اللهم اشف کل مریض خب اون صدقه هنوز مونده ها چون تو ذهن خیلی از دوستان هست که من که پول ندارم چجوری بالاخره برم صدقه بدم
خب کمک میتونم بکنم مثلا از راهای دیگه مثلا حالا
صدقه یعنی چی مگه صدقه پول نیست که میذارن تو صندوق صدقه میذارن دست
گدا صدقه فقط اون نیست صدقه چی؟ کمک کردن همدلیه همدردیه
آفرین
محبت کردن
کل معروف صدقه این فرمولو یاد بگیرید روایته کل معروف صدقه هر کار خداپسندی نشانه راستی توه در درگاه خدا اسمش صدقه است صدقه اسکناس پاره‌ای نیست که می‌ندازی تو صندوق صدقات یه کاسه آش و پلویی نیستش که میدی به آدم نیازمند یه لباسی نیست که میدی به یه آدمی که نیاز داره اینا هست ولی فقط اینها نیست لبخند مؤمن به مؤمن به شرطی که نامحرم نباشه ها لبخند مؤمن هم حتی که غمی رو از دلی میتونه ببره صدقه حساب میشه کلام خوب صدقه است کمک کردن به کسی صدقه است یعنی ما هممون میتونیم آنلاین برخط آنن فآنن صدقه بدیم میگیم ما که نمیتونیم صدقه بدیم چرا قربونتم یه عالم میتونی صدقه بدی به اضافه این که به هر اندازه که از اون چی که داری خانم من هیچی ندارم. مطمئنی؟ آره خانم من هیچی ندارم. حرم امام رضا بودم، یه خانومی مشکلات جدی تو زندگیشون بیش اومده بود، از یکی از دورترین راه های کشور اومده بود حرم امام رضا، به جورایی پناه به امام رضا برده بود. گفت من دو سه روزی تو حرمم، اصلا از حرم بیرون نمیرم، بیتوته کرده بود. گفت خانم میدونی چی کار میکنم؟ دیدم من که به هیچ درد امام رضا نمیخورم، یه کیسه نایلون از کیسه های کفش برداشتم، میگم آقا جون من به درد این میخورم که لااقل آشغالاب و زباله ها رو جمع کنم، فوری میدوم، اگه ببینم از دست یه بچه یه بزرگتری یه دستمال کاغذی افتاده باشه میرم اینو جمع میکنم، لیوان آب خورده یادش رفته برداره جمع میکنم. میگم آقا جون اینقدر عرضه دارم، میشه نگام کنی؟ گاهی هر دفعه بعد از هر جلسه ای که هستش توی حرم، مجلس هایی که هست، گفتگوهایی که هست، نماز جماعت هایی که هست، دو ساعت بعدش هی میچرخم آشغالا رو جمع میکنم. میگم آقا جون میشه یه نگاه ویژه به هم بکنی؟ ببینید آدمی که فکرشو زیبا کرده باشه دنبال اینه ببینه چجوری میتونه گره دیگران رو باز کنه. امام رضا این همه خادم داره، مگه خادم احتیاج داره؟ نه عزیزم، من احتیاج دارم خدمت کنم. با این ویژگی صدقه دادن از اون چه که داری، ایام عید قربان پیش رو هست، عید قربان قربانی کردن ذبیحه گوسفند گاو شتر مستحبه، حتی اگر حاجی نیستی، حتی اگر خودت پول نداری یه گوسفند ذبح کنی، حتی اگر قرضی باید پول بگیری یه بخشی بذاری چند نفر جمع شین گوسفند ذبح کنید. همه اعمال قربتن الله، تنها کاری که اسمش قربانیه قربانیه. گفتم و نگفتم و حواسا رو جمع کنیم. از همین حالا تو گروه های خودتون مشارکت رو داشته باشید. ما یه گروه خوبی رو داریم که برای عید قربان و عید قدیر اومدن اعلام کردن، نفری 20,000 تومان، 10,000 تومان برای عید قربان، 10,000 تومان برای عید قدیر. هر کسی یه سهم داشته باشه، گوسفندها رو قربانی کنن و به دست نیازمندا برسونن. یه تیکه یه مقدار کمی بعدی غذا اگر بتونن تبرکی به خود اون فرد بدن و الا برسونن به دست نیازمندا. این اسمش صدقه است. من که نمیتونم گوسفند قربانی کنم، ولی میتونم از حالا تا عید قدیر، از حالا تا عید قربون یه 20,000 تومانی جمع بکنم. سلامتی و سربلندی خواهرمون صلوات بفرست. کرامت یعنی از آنچه که داری ببخشی. کرامت یعنی از آنچه که نداری هم ببخشی. یعنی چی از چیزی که ندارم؟ یعنی خیلی وقتا کسی پیش شما میاد میگه تو رو خدا به هم کمک کن، میبینی واقعا کاری از دستت بر نمیاد، اما ببخشید کسی رو میشناسی که برای شما احترام و ارزش قائل باشه، اگه بری آبروتو گرو بذاری به واسطه شما حاضر باشه گره این آدمو باز کنه؟ بله خانم. پس لطف کن به همین اندازه قدم بردار. قدم برداشتن برای رفع حاجت نیازمند پیش خداوند جز و اون قدم هایی که انهو مثل جهاد محاسبه میشه. البته معنیشی نیست، گاهی اوقات ما میبینیم مثلا یه آدم مؤمن میگه خانم من میخواستم مشکل یکی حل شه، رفتم براش چک کشیدم، رفتم سفته گذاشتم، رفتم ضامن شدم توی بانک، توی صندوق قرض الحسنه، حالا چندین ماهه قسطشو نمیده، میتونه بده نمیده اصلا، من موندم و مدام داره از در حقیقت حقوقم کم میشه، خانم دیگه دستمو داغ کردم به هیچ کی کمک نمیکنم. این تیپ آدمایی که این بلاها رو سر آدم خوبا میارن میدونید مصداقش کدوم آیان و یمنعون الماعون؟ آدمایی که با کارای زشتشون آدم خوبا رو از این که حسن ظن به همه داشته باشن پشیمون میکنن. خب خانم شما که گفتید ما بدیای بقیه ما رو خراب نکنه. بله، ولی قبلا گفته بودیم دو مدل آدمای ساده داریم، مؤمن ساده است یا پیچیده؟ یه بار دیگه میپرسم، هر کی جواب خودشو بده، مؤمن ساده است یا پیچیده؟ برای بار سوم میپرسم، عروس نرفته باشه گل بچینه. مؤمن ساده است یا پیچیده؟ مؤمن پیچیده ترین موجود عالمه، برای همین در نهایت سادگیه. برای همین نمیتونستی جواب بدید دیگه. مؤمن ساده دله ولی ساده لوح نیست بابا. تو رو خدا ساده پیچیده باشید. ببینید پوست دست ماها خیلی ساده است، ولی از یه متخصص پوست بپرسید میگه یکی از عظیمترین و پیچیده ترین خلقتهای الهی. موجه شما، موی ابروتون، موی سرتون فوق‌العاده ساده است، اما فوق‌العاده پیچیده است. چطوره که موی سر شما رشد میکنه، موی موجتون رشد نمیکنه، موی ابروتون رشد نمیکنه تا ایشالا به سلامتی 50 سالتون شه. 50 رو که رد میکنی موهای ابرو بلند میشه به طور طبیعی، و خدا دوست نداره آقایون موی ابروشون رو کوتاه کنن. برای همین هر موقع حضرت امام حضرت آقا رو از کنار دوربین میگیره، شما میبینید ابروها تا سمت چشم گاهی اوقات میاد وقتی جلسه طولانی شده، چون مکروهه. دلیل داره، دلیلش رو نخواهید دیگه، برید فکر کنید تحقیق کنید، همین چیزی که قرار نیست بنده بگم. شادی روح حضرت امام علو درجاتشون صلوات بفرستید. عمر با عزت و طولانی و نفوذ کلام بیش از پیش مقام معظم رهبری صلوات. مؤمن ساده دله یعنی کینه به دل نمیگیره. مؤمن ساده دله یعنی حسود نیست. مؤمن ساده دله یعنی گناه و عیب دیگران رو نگه نمیداره یه روزی چماق کنه تو سرشون، میگذاره و میگذره، میبخشه اما دوباره اعتماد نمیکنه. ساده لوح یادش میره، برای همین دوباره اعتماد میکنه. ساده دل یادش میمونه ولی کینه نمیگیره، اما دوباره اعتماد نمیکنه. دیدید فرمول پیچیده شد؟ پیچیده است به خاطر اینکه سبک زندگیش مستنتن به سننه، به روش محمد و آل محمد زندگی میکنه. آدم بزرگوار ویژگیش اینه، اجازه نمیده زشتی ها به زیبایی ها پیروز شه، برای همین زیبایی رو خرج میکنه، اما نه جایی که بخواد زشتی به نفع خودش استفاده بکنه. راوی میگه خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدم، یکی از اقوام و بستگان درجه یک ایشون آدم نابسامان و ناجوری بود، جذب دستگاه طاغوت شده بود، آنتن طاغوت بود، با اونا همراهی میکرد. آقا باهاش رفت و آمد نمیکرد، نه اجازه میداد اون بیاد نه خودشون کردن هم میرفتن. میگه با آقا گفتم آقا شما این همه میگید صله رحم، مگه این فامیل شما نیست؟ شما چرا با این ارتباطتون قطع کردید؟ حضرت کردن هم به این مضمون فرموده باشن، این آدم اگر از ما بره خوبی بگه، خوبیشو آدمای خوب باور نمیکنن، چون میدونن این آدم بد و آلوده ای شده. بدو هم باور نمیکنن چون به بدی آلودن. حالا اگر این آدم بره از ما بدی نقل کنه، بدا باور میکنن چون اونو دنبال بدی هن. حتی اگه کسی بدی نداشته باشه بدی براش میسازن. خوبا هم شک میکنن، میگن خب لابد یه خبری بوده تا نباشد چیزکی. آدمی که اهل گناه و فساد و آلودگی و روابط غلطه و گناه رو علنی انجام میده، باهاش قرار نیست جون جونی باشی و ارتباط نزدیک داشته باشی. چرا فقط ساده لوحی میکنی؟ ساده دل باش، خیرتو بهش برسون، محبت بکن، هدیه بده، باهاش مسافرت نرو، شام و نهاری باید پیش هم دیگه نباشین، ماهوارش روشنه پای ماهواره نشین، تو خونش نرو، اهل گناه هست باش تو گناه بیرون نرو. از مراجع سوال کردن آقا گاهی اوقات یه مرد مؤمن، یه زن مؤمن، یه خانم مؤمن، یه آقای مؤمن، یکی از بستگانش از اقوامش وضعیتی داره که در یه وضعیت نابهنجاره، پوشش نابهنجاری داره، خلاف شریعت، آیا اگر با این آدم بره بیرون تو کوچه خیابون آیا او هم در گناه شریکه؟ مراجع اعلام میکنن قطعا شریکه. یعنی قربون تو بشم، تو که نتونستی منو کمکم کنی زیبا بشم، زشتی من نصیب تو هم میشه. همون جور که اگر یه دونه کیک خامه ای رو ببرید بذارید کنار یه ظرف بنزین 2 ساعت، هیچی هم بهش نرسه، فقط تو یه محفظه بذارید یه ظرف بنزین در مجاورت اندک، این دوتا آدم که تو خیابون دارن را میرن، یکی در نهایت ادب و حیای دینی، یکی کلن بنده شیطان شده، بعد از 2 ساعت آیا این نوخامه ای رو میشه خورد؟ نه. چرا؟ فاسد شد؟ آلوده شد؟ عزیزم هیچ بلایی سرش نیومد، بوی گند بنزین گرفت، دیگه نمیتونی بخوریش. مراقب خودمون باشیم، تو نوع ارتباطات و تعاملات خیلی دقت کنیم، تو روابط فامیلی، تو روابط خانوادگی. اگه قرار ما مسیرمون، اون بچه صداش مثل صدای توتیه، به شما ربطی نداره، چه بر میگردید نگاه میکنید مامانش بیچاره کلافه شده، خدای آبروم رفت، زندگیشو بکنه. آدم که بچه داره که نباید حبس کنه خودشو، آره عقبتر میشینه آرومش میکنه، بچه هست یه گریه میکنه دیگه. تا حالا صدای توتی و بلبل نشنیدی؟ سلامتی همه مامانا خدا بهشون توفیق بده، بچه های خوب توانمند و سالم و صالح بار بیارن، یه صلوات بفرستید. سلامتی کوچولوامون هم که صلوات های خوشگل میفرستن، صلوات دیگه بفرستید. پس با این ویژگی حواسمون رو جمع کنیم نسبت به این قصه. آدم کریم از آنچی که داره میبخشه، از آنچی که نداره هم میبخشه. یعنی گاهی اوقات دیدید شما آبربانک دارید، تو آبربانکتون باید پول واریز کنن برید استفاده کنید. الان بانک های به کجا رسیدن؟ برای این که بخوان پول مردم رو در اختیار بگیرن، میگن آقا اصلا ما آفلاین هم به شما پول میدیم، پول نداری؟ نداشته باش، بیا ما بهت پول میدیم. اعتباری، یعنی از کارتی که پول نداری بهت پول میدیم. بنده خوب خدا، بانکی که به روش ربوی کشورهای غربی و سکولار سعی میکنه کلا کلا کنه یه چیزی گیرش بیاد، یاد گرفته از چیزی که نداره ببخشه. خیال کردی خدا بلد نیست این کارو با تو بکنه؟ بعد من و شما قرار نیست یاد بگیریم این کارو؟ کریم از آنچه که ندارد هم، همه بگید از آنچه که ندارد هم. چیزی که کریم رو کریم میکنه اصلا همینه. امام حسینی که تو روز عاشورا لباس خزم میپوشن میرن تو قتلگاه، یعنی من حسین ابن علی 7 بار سخنرانی کردم، 7 بار مردم به سمت خدا دعوت کردم، از آتش نجاتشون بدم یزیدی ها رو، نتونستم، یه تعداد اندکی اومدن. این بیچاره ها اومدن غنیمت گیرشون بیاد، من امام حسین دیگه چیزی ندارم به اینا بدم، لباس گرون قیمتی رو که مردم یمن به هم دادن میپوشم، زیر او لباسی که مادرم فاطمه زهرا بافته او رو میپوشم، تا هم بدن من برهنه نشه، هم اونا یه چیزی گیرشون بیاد ببرن بفروشن، یه گوشه زندگیشون رو بگیره. حالا فهمیدی کریم بودن یعنی چی؟ یعنی حتی به کسی که قصد کشتنت رو هم پیدا کرده بتونی بهش ببخشی. اهل بیت اینجوری زندگی کردن. ماها چرا با همسرمون، با مامانم اینا، با مامانش اینا، با دوست و فامیل و آشنا یه سره دعوامونه، تاموجریم یا میگ میگ، چون از اونچه که داریم نمیتونیم ببخشیم. وای اونی که نداریم، خانم من نمیتونم، شرمندم، پس چطور میگی اون وقت امام رضا رو دوست داری؟ چطوری میگی اصلا روت میشه بگی السلام علیه یا ابا عبدالله؟ سلام کردن برای اینه که تو دایره محبت امام حسین ذوب شیم، بگیم آقا جون بلد نیستیم، ما یادمون بده. خدا انشاءالله کرامت و بزرگواری رو تو زندگیمون بیش از پیش به ما یاد بده و ما تمرین بکنیم. صلوات دیگه ای بفرست. چهل و دو ساله هستم، 22 ساله ازدواج کردم، همسرم با خداست، خانواده دوسته، الحمدلله بچه هام هم سر به راه و درس خونن. در طول عمری که گذروندم یه ناراحتی بزرگ بارها مکررن آزارم داده، اونم اینه که مادرم و خواهرم، تک خواهر بزرگترم، بسیار به من، جمله رو کامل کنید، بسیار به من بله حسادت میکنن. البته لازم به ذکر از جهت مالی و اجتماعی و تحصیلاتی ما، من و همسرم روز به روز خب داریم هی بالاتر میریم، خب دیگه مردم حسودشون درد میگیره دیگه مادر. اوایل فکر میکردم تصور شخصیمه، حساسیت بیجا دارم، ولی در دراز مدت از رفتار و گفتارشون و تایید اعضای خانوادم به قطعیت رسیدم که متاسفانه مخصوصاً مادرم که به هیچ وجه برام پذیرفتنی نیست به من حسادت داره. لطف کنید راهکار اخلاقی و اسلامی به من یاد بدید بتونم به راحتی با این مسئله کنار بیام. عزیزم اصلا کنار نیا، درمان کن. برای خود ایشون، ببینید برای ماهایی که داریم میشنویم مثلا باورپذیر نیست که یه مادر به بچه خودش، شاید یه خواهر طبیعی باشه، بالاخره خواهرها امکان داره بینشون رقابتی باشه، اما بین یه مادر و یه بچه طبیعی نیست. برای ما که میشنویم غیر قابل قبوله، چون میدونیم ایشون با عنوان یه فرد مؤمن و اهل تقواست، توهم هم نزده، میگه این همه سال گذشته خودم هم باورم نمیشده، پس معلومه یه خبریه. کسی از جمع حاضر میتونه به ایشون کمک کنه؟ فقط من یه تقلب بهتون برسونم برای کمک کردن، چون هر کدوم از شما خوبان که میاد زیارت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، بعد این جلسات رو هم شرکت میکنید و به اندازه ای که به لطف خدا نور ایمان و تقوا تو وجودتون باشه، بخواید و نخواید مورد مشورت دیگران قرار میگیرید. پس شما هم باید یه ریز فوت کوزه‌گری رو بیشتر بلد باشید. بلدید انشاءالله بیشتر بشه، ولی مراقب باشید یهو وسط جهنم نرید. و میخوام ببینم چجوری میخواید به ایشون راهنمایی کنید، روش بدید برای اینکه بتونید مسیر درست رو برید، یهو جاده آبادان رو نرید فکر کنید مشهد میرسید. این فرمول رو یاد بگیرید که برای آدمی که تو این موقعیت قرار میگیره باید اول صورت مسئله رو درست ببینه. همیشه برای حل یک مسئله صورت مسئله رو خوب واکاوی کنید. یه پزشک کی میتونه برای بیماری ما نسخه درستی بنویسه؟ وقتی که تشخیص درستی بده، یعنی خوب ویزیت کنه ما رو. برای همین ما حتی اون حق و زحمه‌ای رو که به دکتر بهش میدیم میگیم چی؟ ویزیت. ویزیت یعنی چی؟ ویژن، دیدن. میگیم دکتر منو خوب ببینه؟ بابا هنو من حرف نزده، هنو منو ویزیت نکرده، دستشو برده داره نسخه مینویسه. اول صورت مسئله رو باید خوب بفهمی، نصف راه حل تو خود صورت مسئله است. حالا هر کی میخواد به این خواهر خوبمون کمک کنه دستشو بلند کنه، بی زحمت بلنگرو اونجا برسونید. خدا انشاءالله همه ما رو از حسادت و مادر و خواهر این خواهر بزرگوارمون رو هم از حسادت نجات بده. صلوات بفرست.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من احساس میکنم همونطور که خودشون توی نامشون نوشته بودن به خاطر پیشرفت‌های روزافزونشون، فرزندان خوبشون. خب مورد ممکن هستش که خواهرشون یا مادرشون یه همچین فرزندانی رو نداشته باشن یا یه همچین موقعیتی رو نداشته باشن، سعی کنن کمتر راجع به این مسائل جلوی این افراد صحبت کنن و یه جورایی اصلا بی اهمیت جلوه بدن این مسائل رو. فکر کنم حسادت یه خورده کمتر بشه.
احسن، سلامتیشون صلوات بفرست. حسادت از حسرت شروع میشه و حساسیت. همه آدمایی که مرض لاعلاج و سرطان بدخیم حسادت رو بهش مبتلا میشن، همه ماها خدای نکرده این قابلیت این بیماری رو داریم. ما نگید الحمدلله من حسود نیستم، نه شرمندم، صبر کن، هنوز نشده چیزی که حسودی تو درد بیاره. بعضیا حسودیشون درد میاد، انگار یه عضو از بدنشونه، حسودیشون نمیگیره، درد میاد. کی امکان داره من حسود شم؟ وقتی که حسرت چیزی رو داشته باشم، بعد ببینم یکی جلو چشمم آینه دقمه، اون داره، دلم میخواد اون نداشته باشه من داشته باشم، من مریض شدم دیگه. حسرت و حساسیت اگر به درستی مدیریت نشه، فرد رو حسود میکنه. هر موقع کسی پیشرفت، موفقیت و توفیقی براش حاصل میشه، باید این عرضه و توانایی رو در خودش ایجاد کنه که از موقعیت خودش مثل خورشید از نور خودش برای دیگران پخش کنه، به دیگران بده. خیال میکنید چرا به ما گفتن هزینه سوقاتی متعارف در سفر جزء هزینه سفر است؟ خواستن حسودای شما رو بگیرن ازتون. شما رفتی سفر، رفتی مشهد، رفتی کربلا، به سلامتی حاجیامون رفتن مکه و مدینه، خدا سفرشون رو بی خطر پر برکت قرار بده، صلوات بفرستید. این آدم رفته برگشته، بعد داره با آب و تابم توضیح میده، عکساشو نشون میده، خدایی نکرده خریجاش هم نشون میده. چند نفر فکر میکنید حالشون بد میشه به رو خودشون نمیارن؟ بعضیا که خیلی شفافن شروع میکنن گله گله مرواریداشون میرزه پایین، میگه میدونی من چقدر آرزو داشتم، ببین این حسرته، میدونی حجاب تو میشه، حالا چی کار کنم، یواشکی برم مکه؟ نمیشه که. ببین تو که داری میری مکه، یه دونم برا خودت سوغاتی نخر، برا بقیه بخر، زیبا بخر، شیرین بخر، دعاهات هم بذار برا اونا، بعد ببین خدا چی کار میکنه برات. کسایی که تو سفرها، خصوصا سفرهای زیارتی، بدون چشم و همچشمی، بدون اسراف، بدون خریدای اضافی، تو سفر مکه و مدینه از ایران بخر، تأکید ویژه برای اینکه به بازارگردی نیفتی، داعشی ها رو کمک نکنی. تو سفر کربلا و نجف دنبال آتشقالا نرو، دنبال جنس چینی که تو ایران وله اینقدر نرو، چهار تا چیزی بخر که بوی عطر حرم بده. برو حرم امام حسین، باب کرامت تو خود حرم، در کناریش نمیشه باب متبرکات، برو تمام چیزایی که اونجا فروخته میشه پولش مستقیما برای حرم استفاده میشه، برو اونجا خریده تو بکن برگرد به ایران. خیلی از اون چیزایی که بخوای هست، به خصوص عطر خود حرم. مشهد رفتی باز با همین ویژگی، نوع تلقی این که مشهد رفتی، مشهد سوغاتیش چیه؟ یک کیلو زعفرون، یه مثقال نبات. نه قربونت برم، این سوغاتی مشهده، سوغاتی امام رضا که این نیست، سوغاتی امام رضا علمه، امام رضا عالم آل محمده. خب خانم چیکار کنم؟ از دارالحجه اومدی بیرون، از صحن سقاخونه طلا اومدی، دارم دلاتونو میبرم و مخصوصا دارم میبرمتون که دلتون پر بکشه، بلکه به آقا بگید آقا چرا منو نمیبری، به محبت بگی آقا به همین زودی ببردت. از صحن آزادی میای بیرون، با چه بویی بیرون میای؟ غذاخوری امام رضا که همه شهید میکنه. دیوار مهمانسرای امام رضا که تموم شد، دست چپت هنوز نرسیدی به صحن هدایت، یک تنها یک کتاب فروشی تو حرم امام رضا، تو خود حرمه، این کتاب فروشیه که میگم، کتاب فروشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بین مهمانسرای امام رضا صحن هدایت، قبلش به امام رضا بگو آقا جون میخوام سوغاتی بخرم برای بی‌نمازا و بدنمازای فامیل، برای بدحجابا و بی‌حجابای فامیل، برای اونایی که خوبیاشون آشکاره، نه بدیاشون آشکار، خوبیاشون پنهان. من بیچاره بدیام پنهانه، فکر میکنن خیلی خوبم، اونا چه بسا از من در خوبیاشون خیلی جلوتر باشن. میخوام به دست شما باب هدایت براشون باشه. آقا کمکم کن، چشم و دل و دستم تو این کتاب فروشی جاهایی به چرخه، بدون اینکه وقتم تلف شه زود یه چهار تا کتاب به درد بخور گیرم بیا. برو ببین آقا چجوری برات انتخاب میکنه. از مشهد کتاب دینی با ارزش بخر. این کتاب فروشی رو هم نتونستی، از هر در حرم میری بیرون کتاب فروشی هست متعلق به حرمه، برو کتاب بخر با امام رضا قبل سر سودا ببند. سوغاتی که میخری امام رضا میفرمایند هدیه، بحث جلسه پیشو دارم کامل میکنم، هدیه کینه را از بین میبرد. هدیه‌ای که توش حساب کتاب نباشه. کاسه آنجا رود که قدح بازاید، چرمندن باطله. مثل نمازی که چار رکعتی بود، سه رکعتش وضو داشتی، فقط یه رکعت وضو نداشتی، چرمندن نماز قبوله؟ کلن باطله. هدیه میبرم که برام بیارن، باطله. کاری که برای خدا نیست معلومه، دل کسی رو به دست نمیاره. خانم اینقدر هدیه بردم دل کسی به دست نیومده، چون only God just for you نبوده، قربتن الله نبوده. قربونتو بشن، امام رضایی عمل کن تا امام رضایی گیرت بیاد. با این ویژگی اگر میبینی دیگران به خاطر توانمندی ها موفقیت های تو آزردن رنجیدن، دلشون میخواد تو نباشی، تو به این جهان نرسی، معلومه شما از ظرفیت هایی که خدا بهت داده خرج دیگران به اندازهی که اونا آتششون از بین بره نکردی، به خصوص که مادر و خواهرتن. برای رضای خدا خرج کن، خدا حالشون رو خوب میکنه. اگر خرج کنی که چوبکاریشون کنی، حالشون بدتر میشه، طلبکارم ازت میشن. اما اگه برای خدا خرج کنی، خدا یه روزی مثل برادرای یوسف به پات میندازه، میگن بابا تو خیلی خوبی، انا کنا خاطئین، بابا ما غلط فرمودیم، شما آدمای خوبی هستید. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین هممون رو از کینه و حسد جدا کنه. صلوات دیگه ای بفرست. در مورد سحر و جادو برای ازدواج دخترم که میخواییم باطل کنیم چیکار کنیم؟ در مورد چشم و نظرم توضیح بدید که چیکار باید بکنیم. و در مورد مشکلات مالی، هر کاری میکنیم حل نمیشه. خب سه تا سوال کردن، به نظر جدای از همه ولی به هم وصله. سحر و جادو در مورد بحث ازدواج، چشم و نظر، مشکلات مالی. کی میخواد جواب بده؟ آسوناشو من میگم، سختارو شما بگین دیگه، بلنگورو به زحمت بهشون برسونید. بعضی از این سوالاتو من جلسات قبل به شکلهای مختلف جواب دادم، میخوام ببینم شما وارد دوره به قول غربی ها تی ای شدید، تربیت مربی، ببینم چقدر مشاوراتون قوی شد. بفرمایید دخترم.
سلام. سلام عزیزم. واسه سحر و جادو گفتید که اصلا ما هیچ سحر و جادویی نداریم.
پس این همه قرآن میگه سحر چیه خانوم؟ من اون آدمی هم که هنوز نمیدونم یعنی چیه.
سحر واسه همون دوران قدیم بود، واسه حضرت موسی و اون زمان که دیگه از اون موقع به بعد دیگه با از بین رفته.
پس چرا قرآن میگه و نفاسات فی العقد، زنهایی که در گره ها میدمند، قل اعوذ برب الفلق، اینو نگفته بودم و این بدجنسی منه، قل اعوذ برب الفلق من و من شر و من و من. این نفاسات فی العقد یعنی زنان دمنده در گره، عقد عقده یعنی گره دیگه، عقد گرهه. این که میخواد این اتفاق بیفته، پس این از کجا؟ شما چی میگین سحر نیست خانم؟ آیت الله بهجت هم گفته برین سحر باطل کنین. ببخشید من همینجور دارم اینترنتی حرف میزنم. شما همون قسمت اولشو بگو، اب نداره کمکت میکنم، تقلب میرسونه.
گفتین که سر نیستش، همین کارهایی که ما خودمون توی روزمره انجام میدیم، چون هر کاری بکنیم به خودمون باز میگرده دیگه.
آفرین.
حتما ما واسه یکی مثلا توی قبلا مشکلی ایجاد کردیم که حالا اون مشکل واسه ما داره اینجوری ظاهر میشه.
گفتیم بالاترین سحری که الان تو دست ماها وجود داره و بیچارمون کرده کدوم سحره؟ نگفتم؟ خدا ما رو از شر شیطان دور کنه، صلوات بفرستید تا بگم. بالاترین سحر گناهه. گناه از همه سحرها بالاتره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس تنزلون. عزیز دلم با چه سحری میشه اینجوری آدم بدبخشه جز با گناه؟ بدترین و عجیبترین سحری که بین ماها باقی مونده سحر گناهه. اینی که خواهر خوبمون فرمودن که گاهی اوقات امکان داره من در حق کسی ناجوانمردی کردم، حرف بدی زدم، دروغی گفتم، یه گزارش غلطی دادم، دل دیگران رو رمیدم از اون، بعد حالا دارم نتیجه های بعدش رو میبینم، هی میگم نمیدونم چرا کارم درست نمیشه. تو رو خدا به من یه آینه بین، یک رمال، یک کف بین، یه ساحر، یه دعانویس، چه میدونم امینا جنگیر، کلا اینا توی تیپولوژی هست، معرفی کنید کار درست باشه. خانوم به خدا هستن اینقدر خوب کار درست میکنن، شما خبر نداری. دم هر امام و امامزادی هم پره. همین اطراف میخوایم بهتون سراغ بدم؟ نه قربونت بشم نمیخوام. خانوم خوبه، ارزونم میگیره ها، مشتری میشی. عزیز دلم اگر دعا نویس و آینه بین و کف بین و ساحر و رمال پیدا کردی که گفتن گره فلانی رو باز کرده، شما هم رفتی فلانی رو واقعا از نزدیک دیدی، خانم دختر خاله خودم، خانم مشکلش حل شده، خانم منم دارم میرم شرمندم. میدونی چرا؟ ایشون اگر گرهی رو باز کرده دلیل داره. سلامتی خواهرمون، صلوات بفرستید. ایشون جز به جوانترین اعضای گروه ما هستن که تقریبا من هیچ وقت نمیبینم ایشون جزء غایبین باشه. با دقت و با دانایی تو جلسات شرکت میکنن و خیلی خوب و آگاهانه بحثا رو پیگیری میکنن. خدا انشاءالله همه جوان هامونو خصوصا این خواهر خوبمون رو جزء ذخیره های دفاع از دین و اسلام و تشیع قرار بده. یه صلوات بفرستی. هر موقع بهتون خبر دادن یه آینه بین و رمال و دعانویسی کار درسته، کار فلانی رو درست کرده، شما هم دیدین واقعا درست شده، اونجوری که از مار و افعی مردم فرار میکنن ازش فرار کنه. و خانم کار درسته میگم. بله میدونم. تو فرودگاه مهرآباد رسیده بودم تهران، منتظر بودم بارا بیاد رو گردونه چمدونم رو بردارم. یه دختر خانمی اومد جلو گفت سلام خانم یکچی، یادتونه من شاگرد قدیمیتونم فلان جا فلان. گفتم آره دخترم چطوری؟ گفت خانم بیچاره شدم، تو رو خدا به دادم برسید. گفتم چی شده؟ گفت خانم یه دعانویسی رو واسه یه کسی از بستگانمون رفتیم پیشش، کارش درست شد، یه ماه درست شد مشکلاتشون. بعد حالا الان طوری شده که الزاماً ماها باید بریم برای اینکه دعاهای بعدی رو بگیریم. گفته والا بیچارتون میکنم. گفتم دخترم مگه من؟ گفت خانم میدونم شما گفته بودین. میدونه چه غلطی فرموده خودش. آدم گاهی اوقات غلط میکنه، گاهی غلط میفرماید. هر موقع دیدید به شما گفتن یه دعانویسی هست، دعا نویس غیر از جادوگره ها، ولی مردم اصلا کلن همه رو هر دنبیل با هم یکی حساب میکنن از دم. دعا نویس و جادوگری به شما گفتن خیلی کار درسته، فلانجا آدرس دادن، کارو درست میکنه و واقعا هم دیدید کار درسته، ازش فرار کنید. چرا؟ چون این آدم معلومه با اجنه در ارتباطه، یه گره واز میکنه تا آبونمانت کنه، 10 تا گره تو زندگیت میندازه. اولیش هم اینه، شما با گاهی واسه مشکل خودت نرفتی، با کسی دیگه ای همراه شدی، دوستت فامیلت داشتن، اصلا گفته من تنها میخوام نباشم، آفرین، تو اینجاها اگر این انقدر بدبخت شد کسی خواست بره نذارید لاقل تنها بره، ولی با هر کسی هم نره. وقتی که شما رفتی تو دایره مدیریت ولایت اون آدم وارد شدی که با شیاطین جن ارتباط داره، حالا دیگه وقت پوستو خوب میکنه. خودت هم نمیدونی چرا این بدبختی ها تو زندگیت میاد، گره از یکی باز میشه از یکی دیگه بسته میشه. خواهش میکنم بدونید آخر الزمان تو دست مردم انواع عد و عطفارایی از این دست زیاد میشه، نه بهش کاری داشته باشید نه باور کنید. بالاترین سحر گناهه. توبو الی بارئکم. میخوای باطل و سحر بهت یاد بدم؟ استغفار کن. استغفار کثیر یعنی هزار تا صبح هزار تا شب، ترکشم نکن، بعد ببین چه جوری گرهات باز میشه. دختر خانومی که میگه خانم نمیدونم چرا خواستگار میاد میره، ببخشید مگه شما فقط اینجوری؟ از 10 نفر از آدمای غریبه و آشنا بپرس، از 10 نفر 8 نفرشون همینو به تو میگن. میدونی چرا؟ چون دوره آخر الزمانه، دلها و فکرها و چشمها به هوس و گناه افتاده، ازدواج پاک سالم تو شکل حقیقی خودش جایگاه خودش رو گم کرده، حتی اونی که ازدواج کرده به هزار یه آلودگی امکان داره شیطان مسیرش رو نزدیک کنه. نمیگم رخ نمیده ها، میگم مشکل تو مشکل شخصی نیست. ما هر موقع یه مشکلی رو نمیتونیم حل کنیم میگیم جادو شده بستنش. نه قربونه تو بشم، همینجور که هر موقع یه چیزی رو گم میکنیم میگیم نمیدونه خونمون انگار جن داره. قربونه تو بشم، روز قیامت باید جواب جنارم بدی، مگه آزار داری؟ بس خود پرونده زیاد میکنی. خودت حواست پر به هزاره بلا سر خودت بودی میگی جن برداشته. کی گفته جن برداشته؟ وقتی مسئله مربوط به ماورا میشه که واقعا همه امور ملکی خودت رو درست مدیریت کرده باشی. بله جن وجود داره، جن شیطان هم هست، ولی اون بدبخت عمرن به تو کار داشته باشه مگر اینکه شما با شیطان کار داشته باشی. خیلی از ما خودمون میریم در سوراخ مار، هی پونه میبریم میگیم ببینیم این ماره میاد بیرون، ببینیم بالاخره. اینقدر چت میکنه، اینقدر کامنت میذاره، بعد میگه خانم نمیدونم چی شد. چرا من میدونم چی شد؟ غلطی فرمودی عزیز دلم، خودت خوب غلط فرمودی. اینقدر تو نوع برخوردش، رفتارش، گفتارش، خانم ما چیزی نگفتم، فقط درد دل کردم. ببخشید این دل درد بود، درد دل نبود که. خانم امروز یه جور دیگه ای دارید حرف میزنید. میدونم یکمی داغ به دلم. 9 روز حرم امام رضا بودم، حلقه معرفت تو بعد از ظهر داشتم، سونامی مشکلات مردم یکمی همچین از ریتم خودم خارج شدم. خدا به حق امیرالمؤمنین باطل و سحر حقیقی که اتصال به بقیت الله الاعظم و اتصال به قرآن و پوشیدن یه لباسیه که اگر این لباس تنمون باشه هیچ سحری به همون اثر نمی کنه و اون لباس و تقواست. از گناه فرار کن، مشکل مالیتون حل میشه، مشکل ازدواج حل میشه، مشکل چشم و نظر حل میشه. قربون تو بشم، بیزاری از گناه، قطع ارتباط با آدمایی که گناه آشکار میکنن، قبح گناه میشکنن، 70% مشکلتو حل میکنه. یه 30% میمونه که اگه اون 30% هم میخوای فرمولشو بگم باید سلامتی امام زمان صلوات بفرستی. همیشه همینجور که خواهرمون گفت، سحر مقابله با انبیا بود. وقتی که انبیا چی می آوردن؟ سحر تقابل با معجزه است. آیا بعد از پیغمبر اسلام قرار پیامبر دیگه‌ای بیاد؟ عزیز دلم، پس دوره سحر سر اومده. شما گاهی اوقات میرید توی مغازه لبنیاتی یه خامه‌ای رو برمی‌دارید، بعد یهو زیرش نگاه می‌کنید ببینید او خیلی وقت ازش گذشته. هست، خامه هست، تو یخچالم بود، شما بری پولشو بدی بهت میفروشن، ولی دیگه اثر مفید نداره.
سحر هست ولی اثر حقیقی نداره، چون تاریخ انقضا داشته. تا وقتی که پیامبر میاد و معجزه‌ای بخواد باشه، معجزه جدیدی بخواد بیاره، میتونه سحر اثر کنه. معجزه جاوید اسلام چیه؟ قرآن بخوان که باطل و سحر است. قلب قرآن چه سوره‌ایه؟ هر کسی فکر میکنه سحر براش کردن، بهش یاد بدید یاسین بخونه، باطل و سحره. سوره یاسین 12 تا ویژگی داره، یکی از ویژگی های آشکارش اینه، این احتمال خطا و خطرها و اون مسیرهای آلودگی و آسیب رو دور میکنه. مراقبت به سوره یاسین در زمان و مکان و فردی که در فکرش، در عملش، در احساسش این گمانه هست آقا یه مشکلی پیش اومده، در حیطه اختیار من نیست. دو، تو حیطه بحث مشکلات مربوط به چشم و نظر چرا به روش اهل بیت عمل نمی کنید؟ روش اهل بیت دست کردن انگشتر عقیقه. پیامبر به حضرت امیر فرمودن یا علی انگشت کوچکت رو خالی مگذار. بعد میره انگشت سوم میندازه، بعضی هم که انگشت چهارم و پنجم، بعضی هم بند انگشتی. شرمندم، انگشت چهارم و پنجم و بند انگشتی سر انگشت نشانه قوم عذاب شده ابدی قوم لوته، چون آخر الزمان قوم لوت دوباره برگشته، برا شما میگه مده، اختلال هورمونی برات میاره. چرا هیچ مؤمنی انگشت چهارم پنجم، هیچ آیت الله، هیچ عالمی، هیچ زن و مرد مؤمنی رو که ایمان رو بفهمه، دین رو فهمیده باشه، نمیبینی تو انگشت چهارم پنجم بهش انگشتر کنه؟ چون این نشانه قوم لوته. انگشت برای انگشتر مال دست راسته، چون دست راست دست شستن صورته، دست چپ دست تطهیر از نجاسته. چرا حلقتو میکنی دست چپ؟ وا خانم، حلقه دیگه، حلقت انگشتر نیست. نه قربون برشم، این ادایی که از دنیای غرب رسیده، یک مال اهل تسنن، دو مال مسیحیاست. خواستی تفسیریشو پیدا کنی، اسم بنده رو توی اینترنت بزن انگشتر دست چپ دست راست، براتون این سری اطلاعات و فایل صوتی میاد. وقت جلسه رو نمیخوام بابت این موضوع بگیرم. مؤمن حتی حلقش تو چه دستشه؟ راسته. این آقای شریعتی تو برنامه سمت خدا تو دست چپش حلقه نداره، همه فکر می‌کنن مجرده. بابا بچه داره این بنده خدا. خب خانم همین، آها دیدی، اگه حلقه دستش می‌کرد مردم نمیگفتن این چه پسر خوبیه، کاش داماد ما میشه. نه قربون تو بشم، اون کسی که برای خودش همینجوری میبافه و میتابه، این اگه 5 تا حلقه دستش کنه میگه وای خیلی خوبه ها، جای برادری. نه قربون تو بشم، شرمندم، نامحرم نامحرمه. تو قصه چشم و نظر، انگشتر عقیق به خاطر اینکه اولین سنگیه که اقرار به ولایت محمد و آل محمد کرده، بیشترین طول موج و فرکانس بازگردوندن انرژی های منفی رو داره. از بسیاری از بدی ها و سختی ها حفظ میکنه، به شرطی که انگشتر عقیقت واقعی باشه، از هر کسی و هر جایی و هر جوری نخریده باشیش، مطمئن باشی به سنگ عقیقش. اگر از این سنگ های عقیق خیلی براق ارزون هم خریدی، یا گاهی هم گرون خریدی، شرمنده مثلا عقیق نیست، ببر بشه یه سنگ شناس بهت بگه. هر چیزی با ارزشی گرون تقلبیش هم میاد تو بازار دیگه. انگشتر عقیق یکی از ویژگی‌هاش شکستن نگاه‌های منفیه. اگر کسی تو سفر همراهش باشه از بلاها حفظ میشه به اذن خدا. اگر تو نماز همراهش باشه ثواب نمازش چندین برابر میشه. اگر تو عالم خواب دستش باشه به همون اندازه محافظت میشه از خطرات مختلف. انگشتر عقیق دستت باشه، ازش استفاده بکن. مراقبت کردن به خوندن دعای و این یکات که آیات شریفه قرآن هست، مراقبت کردن به اسپند دود کردن، مراقبت کردن به صدقه، مراقبت کردن به خیر رسوندن به دیگران که چشمهای منفی رو برمیگردونه، و مراقبت کردن به این که ذکر ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم چشم و نظر رو میشکنه. مشکلات مالی رو چجوری میشه حل کرد؟ مشکلات مالی رو گفتیم، یکیش با صدقه است. از اون چی که داری در راه خدا خرج کن، بذار خدا بهت بده. دو، به زوال حقوق پدر مادر، اگر مرد به همسر بچه، از حد اقلی که داره یه حد اکثری بهشون خیرات برسونه، یعنی هدیه های با ارزش به درد بخور بده، ولی قصد قربت کنه. خدا از گره از کارش باز میکنه، چون هدیه به نیت خدا بدون چشم و همچشمی ثوابش از صدقه بالاتره. کسی که میخواد مشکلات مالیش حل بشه، مراقبت کنه به قرائت سوره واقعه قبل از خواب. خانم تو نماز بوتیره بخونیم؟ نه خیر، قبل از خواب. تو نماز بوتیره ثواب داره، خیلی هم آزار خوب داره، ولی این موردی که عرض میکنم نیست. قبل از خوابتون نماز میخواد مشکلات مالیتون حل شه، مراقبت به سوره واقعه کنید. قربتن الی پول نه، قربتن وسط قیامت وایسا و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، که بدونی یه قرون پولی که گیرت میاد خرج هر چیزی نکنیش. 23 سالمه، خواستگارای خیلی زیادی دارم، باب میلم واقع نمیشن، در حالی که تنها به بود ایمان و به دل نشستن اهمیت میدم. بله، به ایمان و به دل نشستن. ببخشید، این که دله، اونم که وله، چجوری با هم جمع شد؟ با این وجود مواردی که برام میاد به هیچ عنوان به دلم، اما نمیدونم، با این که از نظر خودم و دیگران در پسندیدن ظاهر سختگیر نیستم، اما نمیدونم چرا هر کی در این امر پیش قدم شده نتونسته به میزان کمیم که شده به دلم بشینه. از این امر بسیار خستم. ایشون نمیگه مؤمن نمیاد، میگه، ایشون میگه من دو تا شرط دارم، یکی مؤمن باشه، یکی به دلم بشینه. بعد میگه به دلم نمیشینه. آخ، که به دل آدم اگر بشینه چی میشه؟ شرمندم. به من بگو ببینم، اگر کسی توی سلامتیش دچار اختلال شه، غذایی رو که هضم کرده نتونه خوب جذب کنه، ضایعاتش رو نتونه دفع کنه، تب کنه، دچار سختی مزاج و یبوست شه، آیا طعم دهن شیرینه یا تلخه؟ تلخ، عین دم مار. حالا حلوا بذار دهنش، چی بهت میگه؟ دستمالو ببینم، چقدر این تلخ بود. همه با تعجب نگاهش میکنن، این تلخ بود؟ آره به خدا این تلخ بود. راست میگه بیچاره، ولی اشتباه میکنه. راست میگی به دلت نمیشینه، چون هرچی فوتبالیست و شوتبالیست و هنرپیشه و خواننده و راننده و داننده و پسرخالم و پسرعموم و جای برادری و جای پدری به دلت نشسته، این دلی که اینقدر وله چجوری میتونه یه آدم به دلش بشینه؟ خانم خیلی دیگه ناجور شدید. منو کلن شطرنجی ببینید حرف آخرم بزنم، حالا که همه حرفا رو زدم دیگه. یه دختر نوجوان 15-16 ساله روز شهادت امام صادق علیه السلام خونه یه عزیز بزرگواری از بزرگان اهل دین جلسه داشتم، اومد گفت خانم نیلچی، من فلان شهید، از این شهید خوشتیپا، شهید جوون خوشتیپ، جزو اونایی که مثلا 5 نفر اول خوشتیپای شهیدای عالم اسلام حساب میشن. گفت رفتم خانوم پیکسلشو گرفتم میذارم به کیفم، خانوم عکسشم گرفتم، پروفایلشم اینه. خانوم گناه داره؟ گفتم آخه لاکردار، این شهید برای حفظ پاکی رفته شهید شده، تو نفست به آلودگی و نجاست داره این مردو نگاه میکنه، به چه حقی؟ خیال کردی میتونی راحت اون وقت جوابشو بدی؟ هرچی عکس شهید خوشتیپه، خوششو ابروه، در واحد خواهران بسیج میخوره. منو ببخشید، خیلی شرمنده. منو همه بسیجی ها ببخشن، من خودم بسیجیم، انشاءالله بسیجی حسابشم روز قیامت. قربون تو برم. میخوای بنویسی، میخوای عکس حاج ابراهیم همتو بزنی که همسرش میگه انقدر چشماش زیبا بود که گفتم ابراهیم اگه خدا بخواد تو رو بخره با قاب چشمات میخره، و وقتی که اومد
خدا چشما رو با قابش برده بود. بی انصاف، زیبایی این چشم مال رنگ چشم نبود، مال این بود که به نامحرم به گناه نگاه نمی کرد. امروز ما تو عصر جادوی سینماییم، رسانه های دیداری شنیداری. به همه دخترای پاک و نجیبی که مثل این خواهر خوبمون به مردی سعی میکنه به گناه معاذالله نگاه نکنه، دلشو چشمشو داره تربیت میکنه، حتی اگر دل و چشمش یه جا بلرزه که تو فضای دینی بهش میگه ریبه، فوری نگاهشو جمع میکنه، حرام دیگه نگاه کردن بهش. میخواد یوزارسی به تلویزیون باشه یا عکس شهید یا یه خواننده و هنرپیشه دیگه فرقی بینش نیست، چون نجس شد و آلوده. حتی این آدم نجیب پاک دلش ول شده، میدونی چرا؟ چون یاد گرفته که مردی مرده که تیپ و جستش خیلی خاص باشه، مدل هنرپیشه ای، مدل ورزشکاری. خیال میکنید حاج ابراهیم هادی چجوری شد سلام بر ابراهیم؟ به خاطر اینکه وقتی که یه ورزشکار بود، قد و قامتش میتونست دلربایی بکنه از هر دختر و زنی که نفسش میتونست ویبرش کنه، وقتی که یه روز داره میره ورزشگاه، پشت سرش میتوه دو تا دختر دارن در تو قد و بالای این حرف میزنن. از فردا دیگه کسی ندید ابراهیم هادی لباس ورزشی و لباس فرم خیلی جدی پوشیده باشه. لباس ورزشی هاشو میریخ توی یک کیسه نایلون دستش میگرف، لباس بلند تیپم به هم ریخته. نکنه دلی رو که باید به خدا وسچه تو گل وجود خودش به باطلاق بکشونه. امروز هزار و یه هنرپیشه و خواننده و معاذالله عکس شهید دل تو رو ول کرده. این اتفاق برای من تو حرم امام رضا افتاد. وقتی که 7-8 سال پیش رسیدم حرم امام رضا، ایام همین ایام ذی‌قعده بود، ایام خاص زیارتی آقا دهوالعرض، اومده بودم فوری سلام به آقا بدم برگردم، وقت نداشتم. یه دوستی از عزیزانمون زنگ زد گفت خانم نیلچی تو رو خدا به داد برسی که از دخترای خوب حزب اللهی مذهبی مشهدمون داره طلاق میگیره، عقد کرده است داره طلاق میگیره. گفتم شرمندم، من مشاوره ندارم، وقتشم ندارم، الانم که اومدم زیارت تو رو خدا بزنی یه سلام به آقا بدم. گفت ببین اینا مشاوره رفتن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی نمیتونن با هم زندگی کنن. هرچی من انکار کردم اونا اصرار کردن، تا جایی که حس کردم شاید وظیفم باشه. تو رو خدا هی نیاد بگید خانم نیلچی وقت مشاوره بده، واقعا این برای جست و کلاس نیست، مجالشو ندارم، جز موارد اضطراری که خیلی دیگه شرایط حاده و مجبورم از یه جای زندگی بزنم براش وقتی بذارم. نخواهید مشاوره، منو شرمنده خودتون نکنید. وقتی که دیگه خیلی اصرار کرد گفتم باشه، تلفنی حاضرم باش حرف بزنم. توسل کردم به امام رضا آقا کمکم کنه، من یه نفر رو دارم از پشت تلفن باهاش حرف میزنم، اونم توی یه همچین موقعیت سخت. وقتم گذشته، میخوام خلاصه سریع بگم چون نکته کلیدیه مهمه بهتون بگم. گفتم دخترم با شغل همسرت مشکل داری؟ گفت نه خانم شغل خوبی داره. گفتم با درآمدش مشکل داری؟ گفت نه خانم درآمد مکفی داره. گفتم با تحصیلاتش مشکل داری؟ گفت نه خانم تحصیلات عالیه داره. گفتم پس مشکل تو با خانوادهش، آیا خانوادهش دوست ندارن؟ گفت خانم خانوادهش بیشتر از خودش به من احترام میکنن و دوستم دارن. گفتم پس مشکل تو چیه؟ گفت خانم ایشون به عنوان یه فرد پاک مؤمن اومده خواستگاری من، منم اهل هوسبازی و نگاه گناه و رفتار غلط نبودم به لطف خدا، اومده خواستگاری کرده، چند جلسه صحبت کردیم، تحقیق کردیم، خانواده ها شناختیم، همدیگه رو شناختیم، عقلا دیدم خیلی آدم خوبیه، ما واقعا به همدیگه میخوریم، عقد کردیم 3 ماهه، ولی هنوز به دلم، بفرمایید هنوز به دلم عین این دختر خوبم. فکر میگرد چون ازدواجش پاک بوده عشق توش تولید نشده. قربون تو بشم، عشقی که قبل از ازدواج لجنزار میشه، این طلبت تا بعدن برات توضیح بدم، عشق مال بعد از ازدواجه. خانم اینها دیگه نمونه تو خودت داری میگی نشده، خب صبر کن ببین عیب کجا بود. گفتم خیلی خوب،
همه اینا رو گفت، علائم ظاهری هیچ مشکلی رو نشون نمیده. هر آدمی، هر مشاوری رو بذارید تو این قصه، میگه بله اینا باید قبل از ازدواج یه کمی با هم دیگه میرفتن بیرون، گپی میزدن، کوهی، کافتریایی، زیارتی، گپی، گشتی، گفتی، شاید به دل هم میشستن، نجس کنن رابطه پاکشون رو، شاید بالاخره بعدن آب کر شه. شرمندم، هیچ وقت کسی نون متبرک امام رضا رو تو لجن توی جوب میزنه بخوره؟ ازدواج و با رابطه یه حرام غلط آلوده شروع نکنید. خب علائم ظاهری خانم داره میگه هیچ مشکلی نیست. بله، پس یه علائم دقیق تری وجود داره. گاهی اوقات شما یه مشکلی رو خدای نکرده دارید، پزشک میگه ببین باید بری آزمایش های پاراکلینیکی بدی، عادی معلوم نیست. دلم لرزید، خدای چیکار میتونم واسه این بچه بکنم؟ از حضرت مدد خواستم، خود آقا به هم کمک کردن. گفتم دخترم به من بگو ببینم، شما به عنوان یه بچه حزب اللهی پاک اهل تقوا، قبل از اینکه ازدواج کنی فیلم سینمایی میدیدی؟ سریال، دوریال؟ گفت بله. گفتم رمان میخوندی؟ گفت ای بله. گفتم ببخشید، مرد محبوب شما تو این فیلم ها و رمان ها کی بود؟ گفت نه خانم، من اینجوری نمیخوندم که، اینجوری نمیدیدم که. راست میگفت، کسی که نگاهش آلوده نیست نمیفهمه کجا دلش رو جا میذاره. اونی که مریضه پای زشترین تصاویر و کتب میشینه، تو لجن فرو میره، فکر میکنه حالش خوبه. اونی که پاکه به آلودگی کشیده میشه، نمیفهمه کجا آلوده شده. بعد میگه خانم نمیدونم چرا اینجوری شدم، نمیدونم خانم چرا همسرم رو دیگه دوست ندارم، نمیدونم خانم چرا نمیتونم به شوهرم محبت کنم، نمیدونم چرا خواستگارای خوبی که میان مؤمنن چرا به دلم نمیشینن. گفتم عزیز دلم، معذرت میخوام، من سوالمو اصلاح میکنم. آیا تو این رمانایی که میخوندی، فیلمای سینمایی و سریالا، آیا مردی بود که جزو شخصیت‌های اول دوم فیلم باشه و تو حس کنی اگر کسی با این شرایط بیاد به خواستگاری تو، تو میتونی شیرین بهش بله برگی؟ گفت بله. سوال دوم من همون سوال اول بود، برای آدمایی که دل خودشونو نمیشناسن کی ول شده. اسم یه رمان معروف غربی رو برد که فیلم سینماییش هم هست. اصلا نه اون فیلم مهم، نه اون رمانه، نه حتی اون شخصیته که به معنی شخصیت هالیوودیه. اصل تم خیانت فانوس خیال تو دنیای امروز که قراره به من بگید، همه تون میتونید جواب بدید، حالا سوالایی که از ایشون کردم و از شما میکنم، به من بگید ببینم مرد اولی یه فیلم سینمایی که میخواد فروش کنه تو دنیا، حتی متاسفانه تو کشور ما، آیا تیپ ظاهریش قدش خیلی بلنده، قدش خیلی کوتاست، خیلی چاقه یا خیلی لاغره یا هیکل ورزشکاریه؟ دیدید همه تون فکر میکنید مرد کسیه که آها این باشه. ببخشید، آیا مرد نمیشه مردی خیلی مرد باشه ولی قدش کوتاه باشه؟ چرا خانم، عقلا میشه، ولی چیکار کنیم، دلمون قبول نمیکنه. حالا دیدی دلت ول شد؟ گفتم ببخشید، حالا من اون تیپ شخصیت اول فیلمای سینمایی رو آوردم پیش چشمم، گفتم دخترم به من بگو ببینم همسر شما قد و قامت ظاهریش چجوریه؟ گفت خانم یه آدم لاغرو. گفتم آها، اولین کارت قرمز و دل تو به محرم ترین فرد عالم داده، نامحرما تو دل تو محرمن؟ مردی که خدا به دل تو و به وجود تو محرمش کرده نامحرمه. معلومه دلت کارت قرمز میده، نگاه میکنی میگه اه این شوهر منه، این کیه، ای بابا من نمیدونم چرا به این جواب بله دادم. مثلا بعضی ها دیدی عکسای عروسشون هم میارن زیر رو میکنن، میگن تو رو خدا به هم میایم، شک داره هنوز بیچاره. سعی میکنه عروسه یه جوری تیپ بزنه، یه جوری گریم کنه، دیگه آرایش هم که نمیکنه، گریم کنه، انگار مثلا معیوب بوده که بعد گریم کنه بدبخت، که مثلا حالا بالاخره بیان به هم. فرمول دو، دومی که از شما سوال میکنم، همتون بلدید بحثمو جمع کنم، به من بگید ببینم مرد شخصیت اول فیلمایی که جایزه میگیره به عنوان مرد اول، تو ارتباطش با خانوما یه آدمیه که دیکتاتوره، نه مرد نه زن هیچ کی رو آدم حساب نمیکنه، یا یه آدمیه که خیلی با زنا میچرخه، یا یه آدمیه که مقتدر عزت نفس داره، اگر زنی رو بپسنده سعی میکنه حمایتش کنه؟ پس سومیش هم شما بلدی، دومی رو به عنوان سومی. گفتم ببخشید، حالا من دارم تطبیق میدم، اون نامحرمی که به دل ایشون و به دل اکثر دخترها و زنای کشور ما حتی محرمه، همسر گرامی نامحرمه. تمام خواستگارای مومن اصلا کلن همشون کارت زرد دارن یا کارت قرمز، دبل قرمز. گفتم که همسر شما اگه شما به عنوان یه فرد فعال فرهنگی بخواید برید جایی، الان تو دوره عقدید دیگه، بهش زنگ بزنی بگی، میگه خانم صبر کن خودم بیام ببرمت. وایسا با کی میخوای بری؟ ماشین آشنا هست یا نیست؟ میخوای بگم مامانم بیاد یا خواهرم؟ گفت نه خانم. میگه عزیزم هر جا میخوای برو. گفتم آه، اینم کارت قرمز دوم. درسته که به تو اعتماد داره، تو هم یه آدمی هستی که یه شهری رو دستت میچرخونی، اما تو قصه ازدواج زن و شوهر و بیش از شوهر زن نیاز داره بدون شوهرش، بدون دیکتاتوری، بدون حماقت، دلش میخواد مراقبش باشه، حمایتش کنه، دلش میخواد بدونه یکی محکم باش سرش وایساده. خانم رسیدی به هم زنگ بزن، نه اینکه بهت شک داره. خب خیالم راحت شد، اذیت که نشدی. اوه مگه دختر شاه پریونه؟ بله. المرعتو ریحانه لیست. به ایشون گفتم عزیزم ببین مشکل اینه. گفت خانم ببخشید امروز که داریم حرف میزنیم جمعه است، من دوشنبه دادگاه طلاقمه. گفتم دخترم میخوای طلاق بگیری از ایشون بری با کس دیگه ازدواج کنی؟ برو طلاق بگیر، با هر کی ازدواج کنی بدبختی. میخوای با ایشون با همین شرایط ادامه بدی؟ ادامه بدی بدبختی. میخوای از این آدم جداشی ازدواج دیگه نکنی؟ بازم بدبختی. گفت خانم چی کار کنم؟ گفتم شرمندم، ایشون هیچ ایرادی نداره، اونی که ایراد داره دل شماست که ول شده. شما نامحرما رو از تو دلت بریز بیرون، تازه میفهمی همسرتو دوست داری و همسرتو دوست داشتنیه. هرچی نامحرم تو دلتو شده محرم. الان وقاحت صدا و سیمای ما به کجا رسیده؟ زن متأهل با شوهرش تو برنامه میان، بعد به این خانم میگه شما قبل از که با این آقا ازدواج کنی کیو دوست داشتی؟ فلان هنرپیشه، فلان خواننده. حالا اگه الان بیاد حاضری باش ازدواج کنی؟ معاذالله، داره دامن میزنه روابط نابهنجار زنان متأهل رو به شکل احمقانه. عزیز دل من مراقب دلت باش که همسایش نفس اماره است، وله، همونی که زلیخای بدبخت نفهمید چجوری تو گل افتاد. اون عزیزی که میگه خواستگار مؤمنم به دلم نمیشینه، یه بار بشین خودتو آنالیز کن. مرد لزومن قرار نیست تیپش شبیه فلان شهید خوش تیپ باشه، شبیه فلان هنرپیشه و خواننده مسلمون خوب باشه. هر کسی باید خودش باشه. تو اجازه بده خوبی‌های فکر و دل و احساسشو ببینی، با عقلت ازدواج کن، با دلت زندگی کن. تمرین تا جلسه بعد. بعد ده بلعرض چی شد؟ اجازه ندهیم بدی‌های دیگران خوبی‌های ما رو از ما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج. الهی به فاطمه الزهراء عجل ولیک الفرج، به علی ابن موسی الرضا عجل ولیک الفرج، به فاطمه معصومه عجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو در نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. عاقبت همه ما و محبین اهل بیت رو ختم به خیر بگردان. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. این سه امامزاده بزرگوار که میزبان ما هستن شفیع ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا در قرآن فرمودی گروهی در آخر الزمان خواهند آمد که یحبهم و یحبونه، ما رو جزو آنها مقرر بگردان. خدایا آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و
نگفتیم و به آن محتاجیم، برای همه ما رقم بزن. به همه خانواده های شهدا، خصوصا خانواده های شهدای مدافع حرم، خصوصا شهید حججی، بیش از پیش صبر، اجر و شکر الهام بفرما. خدایا روز قیامت ما رو شرمنده امام و شهدا محشور مگردان، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.